پادکست صحنه رو میشنوید و من بابک غفوری آذر هستم. شماره 758 پادکست صحنه از مجموعه پادکست های رادیو فردا گفتگویست با عبدالرضا کاهانی، کارگردان شناخته شده، به مناسبت نمایش فیلم تازه‌اش در جشنواره ادینبورگ. جشنواره فیلم ادینبورگ یا ادینبرو از جشنواره‌های معتبر اروپایی به تازگی اسامی فیلم‌های دوره 77مش در سال 2024 رو اعلام کرده و نام فیلم زیارتگاه ساخته عبدالرضا کاهانی در میون 10 فیلم بخش مسابقه‌اش به چشم می‌خوره. این فیلم تازه‌ترین ساخته فیلمسازیه که در دهه‌های 80 و 90 با ساخت فیلم‌های پرتماشاگر و مورد توجهی چون بیست، هیچ، از حیوان نجیبیست و بیخود و بیجهت نام خبرسازی در سینمای ایران بود. آقای کاهانی از اواخر دهه 90 خورشیدی کار فیلمسازی رو در خارج از ایران دنبال میکنه و در این مدت هم فیلم‌های مختلفی ساخته. زیارتگاه فیلم تازه‌اش داستان نیما، یک کارگر مرد میانسال ایرانی در شهر مونترال کانادا که یه روز تصمیم میگیره امامزاده متحرکی پشت اتومبیل کاروانش بسازه و با اون به دیدار ایرانیان مؤمن مقیم کانادا بره تا اونها به جای مسافرت به ایران صدقه و نذرات خودشون رو به داخل ذریح امامزادهی که او ساخته واریز کنند. اقدامش با استقبال زیادی مواجه میشه و این آغاز تغییرات روحی و روانی در خودشه.
یه سوالی ازتون دارم.
به این فکر کردی که همین امامزاده خیلی جای شغله.
با عبدالرضا کاهانی درباره فیلم تازه‌اش گفتگو کردم. آقای کاهانی، ایده فیلم از کجا به ذهنتون رسید؟ بعد از تجربه ساخت چند فیلم در خارج از کشور، ایده این فیلم از کجا به ذهنتون رسید؟
من دیدم که در ایران امامزاده داره همینجوری تولید میشه و خب میبینم بیرون از ایران ایرانی ها مسافت زیادی رو طی میکنن که برن ایران زیارت کنن. خب احساس کردم این میتونه یه بستر خوبی برای ساخت یک فیلم باشه که کمی منو برگردونه به فیلم‌های گذشتم که تو ایران می‌ساختم. دوست داشتم یه فیلم ایرانی داشته باشم.
ردپای آثار قبلیتون در این فیلم هم به چشم می‌خوره، اشاره‌ای که کردین نوعی بازگشت به آثاری که در ایران می‌ساختین. اما چه المان‌هایی رو در جامعه مهاجر ایران به خصوص اشاره کردین به کانادا می‌دیدید؟ چون مبنای فیلم هم تا حدودی می‌تونه به اعتقادهای مذهبی هم بازگرده، چه نشونه‌هایی می‌دیدید که این نوع وابستگی که اشاره کردین در صحبتتون در این زمینه نذر و یک جور اعتقاد و پرداخت پول برای یک خواسته‌ای وجود داشت که شما رو به این ایده رسوند؟
بله، خب ایرانی‌ها می‌خوان یک ایرانی هر جا میرن بسازن، به خصوص در کانادا، به خصوص در شهرهای بزرگترش مثل تورنتو، مثل مونتریال، مثل ونکوور. و شما میبینید در ویدیوهایی که این روزا داره میاد بیرون، مراسم مذهبی برای تاسوع و عاشورا میبینید، نذری میبینید و صفهای عجیب و غریب میبینید. اینا همش احساس کردم که میتونه کمک بکنه به این داستان من.
به نظر میرسه در تولید فیلم خیلی درگیر این نبودید که زمینه تدارک و حتی سرمایه گذاری گسترده ای فیلم داشته باشه، درسته؟
بله، دقیقا این یک رویا بود برای من که چندین سال میخواستم انجامش بدم، ولی خب هی نمیشد و هی آدم ها منصرفم میکردن، اما خب خیلی قلقلک هم میداد که این کار حتما بکنم. رویای این که فیلمی بسازم که هیچ کس کنارم نباشه، چون معمولاً کارهای دیگران رو سر فیلم خودم انجام میدادم و بعد فکر میکردم چطور به یک گروه بزرگ غذا بدم، حقوقشون رو بدم و اینا رو ببرم بیارم و کی پس فیلمم رو بسازم. برای همین احساس میکردم با کمک تکنولوژی من میتونم بی‌نیاز از همه و رها از همه چیز را بیفتم، بدون اینکه به سیستم زندگی آدم ها دست بزنم، من وارد زندگی اونا بشم. همیشه آدمان که آفیش میشن میان پیش کارگردان، ولی در این فیلم من خودم رو آفیش کردم، رفتم پیش آدما. من با یک داستان ساده وارد زندگی آدمهایی شدم که احساس کردم اون ایده اصلی فیلم رو میتونم در زندگی اینا جاری کنم بدون اینکه اونها آفیش بشن و بیان سر صحنه. یعنی شما این فیلمی که میبینین و حالا امیدوارم بقیه هم ببینن مثل شما، در یه پروسه طولانی 3 ماهه فیلم برداری کردم که اگر یه گروه بزرگ می داشتم امکان نداشت که بتونم این کارو بکنم. لوکیشن های زیاد و برف داریم، تابستان داریم، پاییز داریم، ما دریاچه‌ای در فیلم داریم که روان آبش و بعد می‌بینیم که همون دریاچه یخ زده. خب این یه پروداکشن، یک هزینه هنگفتی لازم داره که چنین فیلمی ساخته بشه و بعدش هم جابجایی‌های زیاد. بنابراین من احساس کردم که بهتره که اون ایده سالیانمو بالاخره اجرا کنم و خیلی خوشحالم از خودم، برای اینکه دلم می‌خواست قدرتمو اول به خودم ثابت کنم و خودمو پیدا کنم، گمگشته های خودمو پیدا کنم که همیشه در گیرودار آدم ها و چه کنم ها و اینا از بین میره، فکر از بین میره. دوست داشتم بگم که مردم، من با همون چیزی که شما دارید میخوام فیلم بسازم، با یک موبایل و حتی خودم صدا گرفتم و تمام کارهای فیلم خودم کردم جز پست پروداکشن که این در واقع ثبت دارم میکنم، در پروسه ثبته، چون به من گفتن که اصلا نداریم در تاریخ سینما یک فیلم یک نفره. این اسم این سینما رو هم دارم گذاشتم سینمای یک نفره و دارم کتابش هم مینویسم و از من خواستن که تدریس هم بکنم در یکی از دانشگاه های کبک و اساساً برای همین اینجام الان در حال حاضر.
یعنی در واقع آقای کانی، شخصیت های فیلمتون روال زندگیشون به همین شکل بود یا شما تغییرات کوچکی دادید؟ یعنی شخصیت اصلی فیلم شغلش همین بود؟ خیلی هم به نظر میرسه که اجرای بسیار باورپذیری داره از نظر بازیگری. جالب میتونه باشه اگه اینکه بدون تجربه قبلی چنین خروجی یا شما تونسته باشین از افراد داشته باشین.
ببین، نیما صدر تجربه بازیگری محدود داره که کار تئاتر کرده و خب علاقه زیادی داره. من برای فیلم یه شخصیت اصلی پایه میخواستم که ایده هامو به اون بگم و اون بره توی آدم ها که اصلا نمیدونن بعضی صحنه ها در حال فیلم برداریه، اون بتونه داستان اونجوری که من میخوام ببره جلو. و شخصیت اصلی یه بخشیش زندگی واقعیشه، یه بخشهایی زندگی داستانی فیلمه، اما دیگران همه سر کار خودشونن. یعنی هر کی داره کار خودش و زندگی خودش رو داره میکنه و من کمترین دخل و تصرفی دارم میکنم. در واقع این منم که وارد لوکیشن ها میشم و با کمترین تغییرات در واقع صحنه ها رو فیلم برداری کردم. و نیما صدر در واقع اون کسی بوده که داستان رو اونطور که من میخواستم هی میبرده جلو، با اشاراتی که بهش داشتم، با پشت صحنه هایی که باش داشتم. یعنی من اونو دنبال میکردم. یه روز بهش زنگ زدم، تورنتو بودم، گفتم نیما میخوام بیام و یه فیلم بسازم که تو زندگی تو بکنی و اجازه بدی که هر جا میری من بیام. این قرار ما بود، یعنی تمام پیش تولید این فیلم همین بود. بعد من اومدم مونتریال، یک دستگاه صدای کوچک خریداری کردم به قیمت $300 و دیگه هیچ کسی رو نداشتم و با این وسایل حتی اصرار داشتم که گیمبال و وسایلی، لنزهای ویژه موبایل یا که میدونید اینام اومده، اونا رو هم نداشته باشم و خیلی شبیه مردم باشم که یک موبایلی تو جیبشونه این ور اون ور میرن. منم دلم میخواست صبح از خونه بزنم بیرون بی هدف و مثل مردم برم دنبال کار و زندگیم، گروه بزرگی دنبال من نباشه و دوربین بزرگی نباشه و بیشتر اون فکر باشه و تمرکز روی فکر که قراره چه اتفاقی بیفته.
آقای کانی، شما در این چند سالی که خارج از ایران بودین فیلم‌های مختلفی ساختید. رسیدن به این سبک فیلمسازی که حالا به شکل تک نفره انجام دادید به گفته خودتون، میتونیم بگیم محصولی از به نتیجه نرسیدن اون فیلم‌ها یا ناموفق بودن اون فیلم‌ها، اون سبک فیلمسازی باشه که با به نسبت بودجه و تدارک قابل توجهی ساخته شده بودن؟
ما فیلمام هیچ کدوم تدارک زیاد نداشته، یعنی در ایران هم تدارک زیاد نداشته در مقایسه با دیگر فیلم‌ها. من همیشه فیلمام به اجبار با صرفه‌جویی ساخته شده. چیزی که باعث شد من این کارو بکنم اولا یه تجربه بود، چون که سر فیلما با احترام به همه میدیدم که خب تو یه سری آدم رو استخدام میکنی که بیان برات کارهای مختلف بکنم، بعد میبینی که همه کارهای اونا رو تو داری باز چک میکنی و کاراشون رو انجام میدی. ولی همیشه فکر میکردم خب پس این همه 40-50 تا آدم پیدا میکنی و اینا رو هی نگران بیمه ای، نگران غذایی، نگران جای خوابی، خب اینا دقیقا چه کمکی دارن میکنن؟ خب میتونم در آرامش بیشتری بدون استفاده از اونها تجربه ای بکنم. این دلیل اصلیش این بود و اینجوری نیستش که اون فیلم ها با هزینه های زیادی ساخته شده باشه. ضمن این که خیلی هم موافق نیستم که اون فیلم ها موفق نبودن. اون فیلم ها رو ایرانی ها ندیدن. اون فیلم ها الان یکیش روی اپل تیویه، یه فیلم کاملا انگلیسی زبانه، فستیوال ها شو رفته، ولی خب ایرانی ها ندیدن اون فیلم. فیلم دیگری سال قبل ساختم که خب به زودی اخبارش بیرون میاد، ولی این فیلم، این رویای منه به لحاظ داستان، نوع پردازش، نزدیک بودنش به خودم و حذف آدم‌های مزاحم با احترام به همشون، یعنی نگران هیچ کس نبودم. برای اولین بار زندگیمو کردم و اون چیزی که می‌خواستم رو ساختم، یعنی حرف با خودم می‌زدم. همیشه با دیگران حرف می‌زدم. تو این فیلم خودم دستیار خودم بودم، فیلمبردار خودم بودم. دیگه به خودم خیلی لازم نبود توضیح بدم. لازم نبود به طراح صحنه بگم که این لیوان اینجا نذاریم بهتره. خودم همه کارا رو می‌کردم، مثل همین فیلمایی که من اصلا معتقدم سینما یعنی کارگردان.
ایده یک امامزاده سیار در خیابان‌های کشور غربی خیلی ایده بدیعیه و تو اجرا هم داریم میبینیم کار میکنه. ناشی از چه بخشی از فرهنگ ایران میدیدید که فکر میکنید که به این شکل این وابستگی وجود داره که حتی زمینه پذیرش یک امامزاده سیار در کانادا هم مهیا میشه برای دست کم بخشی از مهاجران ایرانی؟
فکر میکنم که ایرانی ها خیلی با اینکه ملت فراموشکاریان، ولی خیلی خاطر بازن، با خاطرات زندگی میکنن. چیزهایی که دوست ندارن و گاهی با علاقه انجام میدن. شما مثلا میبینید که یک آدم کاملا بشه بلاز ظاهر غیر مذهبی، میبینید که خیلی علاقه داره به عاشورا و تاسوعا و سایر مراسم، به خاطر اینکه ممکنه خاطراتی براش زنده بشه. اینکه نمیتونن ایرانی ها از در و دیوار خودشونو بکنن همیشه برای من عجیب بوده، چون من آدمی هم که اصلا نمیخوام به در و دیواری بچسبم. مثلا بهترین زندگی برای من زندگی بدون جا و مکانه. اینکه یک جای ثابت، یک آدرس ثابت داشته باشم برام آزاردهنده است. ایرانی ها میرن و هی میخوان بگن که ما فرهنگمون رو دوست نداریم، حالا اون فرهنگ چه خوب باشه چه بد باشه، ولی باز با خودشون همه اونا رو میبرن. در واقع اعتقاد اسمشو نمیذارم، بیشتر یه جور خاطره بازیه با گذشتهشون که یاد قبل میکنن و با اون احساس میکنن خوشحالن. مثلا این ویدیوهایی که الان داره دیده میشه در سوشال میدیا، اینا خیلی مذهبی نیست، اینا بیشتر شبیه یک پارتیه به نظر من.
درباره شخصیت اصلی این اثر تازه‌تون در فیلم زیارتگاه، برای کسانی که کارنامه شما رو دنبال کرده باشن تا حدودی میتونه یادآور چند فیلمتون باشه که در ایران ساختین. به خصوص برای خود من مثلا یادآور برخی شخصیت‌ها در فیلم هیچ بود.
سلام، ببخشید من با نادر سیاه‌دره کار دارم.
نام خدا، این جانب نادر سیاه‌دره، 55 سال سن دارم، سرپرست این خانواده هم.
بی خوش همه
یکی که میده شده ما رو گرفته.
جورج بوش میاد شوهر من بشه؟
جورج بوش سگه چیه بابا؟ جورج بوش شو
تجربه خوردی؟
چی بابا؟
موتور منو آخه
این چیه؟ چرا اینقدر میخوره؟
یایی که کارت بخوره به این شکمه
انگار رد پای همون شخصیت ها حالا یک جور دیگری با یک المان ها و با یک مشخصات دیگری اینجا در کانادا داره پیدا میشه. خودتون فکر میکردین یا به نوعی از ناخودآگاهتون داره در میاد حالا که حاصل کار رو دارین میبینین؟
خودم این شکلی ام، یعنی فیلمای من اگر خیلی دست نزنم به خودم، فیلمای من معمولا این جور قصه ها رو داره. ناخودآگاه بخوام فیلمی بسازم از این مدل داستان ها خوشم میاد. از زمانی که دانشگاه بودم هم این در من بود، قبل از اینکه فیلم بسازم در تئاتر ها و اینا، و اگر بخوام خیلی رها باشم همین مدل فیلم ها رو دوست دارم. اما خب بیرون از ایران که اومدم، به دلیل اینکه تازه میخواستم با شرایط جدید وفق پیدا کنم، ناچار بودم که قصه های تراژیک تر کار کنم و یا فیلم های جدیتر کار کنم، جدیتر از نظر اجرا. اون فیلم ها شاید فیلم های من نیست و من تازه این که میگم خودم و دنبال خودم میگشتم با ساخت این فیلم، انگار خودم رو رفتم پیدا کردم، گذشتم رو پیدا کردم، گذشته ای که به دلیل اجبار مهاجرت شاید گم شده بود، خودم رو پیدا می کردم و این زمان می بره. برای همین ژانرهای مختلفی رو تجربه کردم که حالا بعد از چند سال احساس می کنم که دارم اون چیزی که می خوام رو پیدا می کنم و تجربه های مختلفی کسب کردم و شاید بتونم که این مسیری که الان اومدم راحت تر ادامه بدم.
و پذیرش فیلم در جشنواره معتبری مثل ادینبرا یا ادینبورگ برای خودتون در این مسیر فیلمسازی که اشاره کردین پیدا کردین میتونه نشونه بیشتری باشه که حالا کاملا در همین جهت حرکت بکنید؟
خیلی خوشحالم از این بابت. بیشتر از این جهت خوشحالم که خودم هم خودم و نیاز نیست به کسی جواب پس بدم. خب در فیلم هایی که گروه هست و اسپانسرها و سرمایه گذارها و تهیه کننده ها، تو همش باید جواب پس بدی و این تجربه کردن رو از تو میگیره. زمانی که تصمیم گرفتم این فیلمو بسازم، میگفتم به خودم، چون به کس دیگه که نبود بگم، که این یک فیلم تستیه. همیشه هم به نیما که خب همش با اون رو چیز میکردم، بهش گفتم نیما من دارم یه فیلمی رو تست میکنم. بعد که خودم ادیت کردم با اجازه ادیتور همیشگیم، گفتم میخوام همه کار فیلم خودم بکنم، دیدم که خب جالب شده و فیلمو اون وقت نگران بودم که حالا اینو من چجوری بدم به ارزش کنم به فستیوالا و به پخش کننده ها، چون که تیتراژ خب معمولا آدم های مختلفی در تیتراژ اسمشون میاد، این همش باید من اسم خودم میبود، ای عبدالرضا کهانی، و خب نمیشد، خیلی جالب نیست. بعد حتی فکر کردم که الکی اسم یه عده رو بزنم و دیدم که خب خود فیلم داره ستایش میکنه راستگویی رو، بعد خودم باید بیام دروغ بگم، اینم که نمیشه. در نهایت تصمیم گرفتم فیلمو بدون تیتراژ عرضه کنم و وقتی خوششون اومد از فیلم، بعدش بهشون گفتم که من این فیلمو این مدلی ساختم، که خیلی هم بیشتر خوششون اومد، یعنی خیلی قدردانی کردن و گفتن این برای ما هم خیلی مهمه و روش کار خواهیم کرد در فستیوال. دیگه اون وقت من تیتراژمو تصمیم گرفتم یک نامه خطاب به تماشاگر بنویسم و بگم اصلا چی شد که من این فیلمو ساختم، و در واقع تیتراژ من تبدیل شد به یک نامه واقعی که همه چیزش اتفاق افتاده بود. و خب این فستیوال ادینبورگ هم که به ما جواب مثبت داد، دیگه منتظر فستیوال های شاید بزرگتر مثل ونیز نشدیم، به خاطر اینکه محصول تجربه این فیلم که دوست داشتم که شاید در چنین جاهایی بهتر جواب بده، و خب ریسکم نکردم که فیلم دیده بشه، چون خیلی اعتقاد دارم که این مسیر میتونه مسیر نه فقط برای من، برای سینما مفید باشه. خیلی دلم میخواست که این نتیجه در جای مهمی روش حرف زده بشه که کمک بکنه به سینما، نه فقط خود من. البته که معتقدم که شاید کسی نتونه اینجوری که من کار کردم، کار در ظاهر ساده است، یعنی این چیزی که میگی یه دونه موبایل، یه دونه اما من که این فیلمو ساختم دائم درگیر بودم. اصلا یک روشی از فیلمسازیه که فرهنگ خودشو داره، آداب خودشو داره. در فیلمهای که خیلی سر و شکل حرفه‌ای داره با گروه‌های بزرگ، تو میتونی سر بازیگرت که کار اصلیش هم اینه و بسیارم معروفه داد بزنی، میتونی امر و نهی بکنی. این تو این فیلم کارگردان خیلی باید اون گوشه‌ها باشه، متواضع‌تر باشه، اصلا دیده نشه. و اینکه چه داستانهایی رو بتونی انتخاب کنی که بتونی با این روش بسازیشون و آدمها زندگی واقعیشون رو بکنن، من برای همین ابزارهای حتی برای موبایل هم که ابزارهایی هست استفاده نکردم که آدما بتونن اصلا منو فراموش کنن. منم یک نفر بودم در پارتی ها، در کارها، در زندگی اونا که یه دست ها فهم میکردن من حالا یه مهمان نیمام، یه چند وقتی اومدم مونتریال و قرار برگردم سر زندگیم و اصلا احساس نمیکردن دارم فیلم میسازم. بنابراین خود این مدل فیلم سازی که دارم کتابشو به همین دلیل مینویسم آدابی داره که اگر خودم در فیلم بعدی حواسم به اون آداب نباشه و بخوام خیلی کارگردان بازی در بیارم مثل فیلم های با پروداکشن های بزرگ، ممکنه که نتیجه این چیزی که الان شده نشه. و امیدوارم که این کاری که دارم میکنم به سینما کمک کنه، به فکر کمک کنه، آدم های اضافه رو کم بکنه در جهانی که دیگه همه چیز داره با تکنولوژی تغییرات اساسی میکنه. بهتر ما هم تغییر کنیم. یعنی الان خیلی همه چی داره به همه آدم ها همه دارن به هم نزدیک میشن. در واقع فکر هاست که داره آدم ها رو متفاوت میکنه با هم. همه میتونن، همه این امکانو دارن. یعنی من برتری نسبت به اونا ندارم که بگم من الان پول زیادی دارم، من بازیگران زیادی پشتم هستن. نه، من همون چیزی رو دارم که دیگران دارن، شاید حتی بعضیا بهترش هم داشته باشن. اما خب اینجا دیگه سینمای محض میاد وسط. دیگه تو ادا نمیتونی در بیاری، تو دیگه باید یک داستانی تعریف کنی که تماشاگر بشینه نگاه کنه که اینه که منو خوشحال میکنه.
درد اگه فهمیدی کمک میکنی، درد که نفهمیدی کمکی میکنی.
شما چه مبلغی میخواییم بندازیم تو؟
20 دلار.
اصلا این چه کاریه که شروع کردی قربونه برم؟
او من فقط یه دروغ گفتم.
این کاری که من کردم تو هم میکنی؟
آقای کانی، بعد از این تجربیات این چند سال، الان که نگاه میکنی نقطه‌ای که هستین رو به نظرتون میرسه که ارزشش رو داشت که روند معمول فیلمسازی در ایران رو با همه نکته‌های بد و خوبی که داره رها کنید و الان تو این نقطه که این شکل فیلمسازی که اشاره کردین که میتونه در زمینه حتی خیلی تنها و منفرد باشه رو دنبال کنید؟
من ایران که بودم چیزهای مختلفی آزارم میداد، همکارانم آزارم میدادن به دلیل اینکه اهل سازش بودن، دوستان نزدیکم منو میفروختن به وزارت اطلاعات برای اینکه از من بد بگن و خودشون صاحب پست و مقام و صاحب فیلم‌ها و پروژه‌های گران بشن. در ایران که بودم من با این حال می‌جنگیدم برای اکران فیلم‌هام به رغم سانسور، به رغم توقیف، اما هیچ وقت ناامید نمی‌شدم و پروژه‌های زیادی میدادم به وزارت ارشاد که تایید کنن و تایید نمی کردن و تایید نمی کردن. دیگه یه جایی بود که دیگه احساس کردم خب باید پولم در بیارم زندگیم بکنم، چون دیگه اجازه کار احساس کردم ندارم، نمیتونم فیلم کار کنم. رفتم تئاتر کار کنم، دیدم اونجا هم همین اتفاق داره میفته. اینها باعث شد که در واقع این که میگم مهاجرت اجباری اینا بود. از طرفی خودم هم دوست داشتم که یه جا نباشم. اینکه یه جا نباشم و از بچگی دوست داشتم. آدرس ثابت و شهر ثابت اینا منو آزار میده. قبرستان منو آزار میده که یک جای ثابته و یک سنگ ثابت. من دلم میخواد پخش بشم، رها بشم، خاکستر بشم. برای همین مثل یک خاکستر الان پخش شدم همه جا، یعنی هر جایی که دوست دارم میرم. الان دیگه با موبایل و با این دستگاه صدا به شرط یک ایده خوب و یک شخصیت جذاب دیگه میتونم همه جا برم. اینا رؤیای من بوده. برای به دست آوردنش خیلی رنج کشیدم. یه دفعه نشده بابک جان، میدونی خودت. یه دفعه این اتفاق نمیفته. اینا یه پروسس باید طی بشه. این که الان بیرون ایران راضی هستم، البته که راضیم، چون باسوادتر شدم، چون قویتر شدم، چون آدمهای بیشتری دیدم. من اگر همه چیز هم در ایران برای من عالی می بود، من باز همین کارو می کردم، چون از اینکه یک فیلمسازی در یک محل باشم بدم میاد. و بیشترین چیزی که خوشحالم میکنه اینه که خب خودمو نفروختم، پولهای زیاد و رد کردم. میدونن آدمایی که باید بدونن در ایران پروژه های گرون من رد کردم، وزارت اطلاعات رد کردم، بنیاد فارابی، وزارت ارشاد، خیلی جاها، تلویزیون، سریال ها رو من رد کردم. من جیبم خالی بود و اینا رو رد می کردم و همیشه مورد نکوهش اطرافیانم بودم. من سالهاست که با آدم ها میگم که بابا فیلم ندید به اینها، با اینا همکاری نکنید. اینا الان بعد از زن زندگی آزادی یا در بحبوحه زن زندگی آزادی انگار تازه متوجه شدن کجا دارن زندگی میکنن. حالا هم که پیچروتر از هم نسلان خودم لااقل بودم، افتخار میکنم. گاهی باید آدم به خودش بگه که کیه، وگرنه هرگز نمیتونی جرأت کنی بری با موبایل فیلم بسازی. من خودمو در این سفرهای مختلف به خودم ثابت کردم و قدرت خودمو به خودم یادآوری کردم و شاید یه جاهایی هم دوست داشتم به همه بگم که این من هستم. من رضا کاهانی زندم و هر کار کنید منو، هیچی هم به هم ندید، هر چقدر با من دشمنی کنید، بدی کنید، این هم مربوط به ایران هم بیرون ایران. یعنی اصلا اینجوری نیستش که بیرون ایران حالا همه با دوستن.
از اینکه همراه شماره دیگه ای از پادکست صحنه بودید از شما سپاسگزارم. من بابک غفوری آذر هستم و تا شماره آینده روز و شب خوبی براتون آرزومندم.